حکمت شرح منصومه صفحه 150 سطر 12 قرآن فی توحید اله العالم هل براهین سابقه و قیمت علا انه لا شریک لواجب الوجود فی الوجوب ذاتی. درباره توحید دو تا بحث داریم، یکی در توحید واجب الوجود، یکی هم در توحید خالق و اله. مشرکین توحید واجب الوجود قبول دارند، توحید خالق را هم قبول دارند، توحید اله را قبول ندارند. اونا معتقدند که یک واجب الوجود در جهان داریم و یک خالق داریم. شما وقتی که آیه قرآن رو ملاحظه میکنید میگه که بپرسی کی خلق کرده، میگن خدا. یعنی از مشرکین بپرسی کی خلق کرده، میگن خدا. پس معلوم میشه خالق رو خدا میدونه. فقط اشکالشون در الهه. اله یعنی مدبر، مدبر عالم رو مختلف میدونه. بعضی هاشون میگن خدا مدبر آسمانه، مدبر زمین، مثلا پادشاهه، فرض کن فرعونه. بعضی هاشون میگن مدبر مثلا زندگی ما این بوته. خدا مدبر هست، مدبر مثلا این بوته، این بوته هم مدبر ماست. قائل به شرکن دو تا مدبر قائلند یا چند تا مدبر. الان بحث ما در توحید اله یعنی مدبر عالمه. تا حالا بحث در توحید واجب داشتیم که واجب الوجود یکیست. حالا مشرکین قبول داشتن که واجب الوجود یکیست، خالق را یکی میدونستن، ولی الان ممکنه کسی پیدا بشه واجب الوجود یکی ندونه. ما تا حالا داشتیم اونو دفع میکردیم، حالا میخوام مشرکینی که مدبر و متعدد میدن اون دفعش میکنی. مرحوم سبزواری سه تا تعبیر میاره. قبلن بحثمون در توحید واجب بود، یک. قبلن بحثمون در توحید وجود حقیقی بود، دو. قبلن بحثمون در وجود لنفسه فی نفسه به نفسه بود، سه. سه تا تعبیر میاره. تعبیر به واجب الوجود راحته، معلومه که چی. وجود ها همه وجود های امکانی هست، فقط یه وجود است که واجبه. ما میخواستیم بحث کنیم که یه وجود واجبه، بقیه همه امکانی هست، ما دوتا وجود واجب نداریم. خب این تعبیر روشنیه. و تعبیر دوم اینطوره، بحث ما در توحید وجود حقیقی بود، یک دونه وجود حقیقی داریم، بقیه وجود حقیقی نیستند. این یه خورده مهمه. به عرف بگی یا حتی اگر به فیلسوف هم بگی، به متکلم و فیلسوف بگی، یه خورده ایراد میگیره. میگه ما وجود حقیقی داریم، وجود اعتباری و مجازی که نداریم، ما وجود حقیقی داریم، بالاخره موجودیم. حتی اگه بهشون بگیم وجود حقیقی نداریم، میگه پس کی مکلفه، کی عذاب میشه، کی ثواب میبینه. خیلی از متدینین همینو میگن، به عرفا اعتراض میکنن، چرا برای ما وجود قائل نیستید؟ اگه ما وجود نداشتیم که مکلف نبودیم، اگه ما وجود نداشتیم مصاب و معاقب نبودیم. خب بعد بهشون جواب میدیم که ما موجودیم به وجود عرفی، یا موجودیم به وجود فلسفی، موجود نیستیم به وجود عرفانی.
قدرت علم و حیات چیز هم همینجا،
همه همینه، بله. تنها وجود نیست، بقیهش هم همینه. یعنی علم و اینام برای ما علم حقیقی نیست. مرحوم سبزواری اینجا وجود حقیقی رو در مقابل وجود عرفی و فلسفی نمیگیره. یک توضیح زیبایی در این زمینه داره. وقتی سوره اول دمیده میشه معروفه که همه میمیرند، بعد خدا میگه لمن الملک، کسی نیست جواب بده، خود خدا میفهمد لله الواحد القهار. این معروفه. صدر را برداشتش از آیات اینطوره، سور اول که دمیده میشه همه مدهوش میشن نمیمیرند، سور دوم همه میمیرند و سور سوم همه زنده میشن. ایشون سه تا سور میشه. حالا به این که مسئله ما کاری نداریم، اونجا که همه میمیرند، حالا سور اول یا سور دومه، بعضی میگن اول بعضی میگن دوم، اونجا که همه میمیرند ببینید خدا چی میگه. خدا نمیفرماید من هستم یا نیستم، وجود هست یا نیست، میگه ملک مالکیه. معلوم میشه ملکی هست، خدا مالکه، ملک نیست، خدا مالکه. یه مملوکی وجود داره، خدا اونو داره سوال میکنه این ملک مالکیه. نمیگه من مالکیم، خب نمیگه من هستم یا نیستم، میگه اینی که ملکه مالکیه. خب چی هست در اونجا، در اون وقت چی هست غیر خدا، چی هست؟ گفتن وجه الله هست. وجه الله رو عبارت کنند از وجود مبسط که به ماها داده میشه. خدا میگه من وجود حقیقی مالکم، این وجود ملک منه، مملوک منه. حالا بگید این مالکیه. تا حالا ما ادعا داشتیم دیگه، من میگفتم وجود من، شما میگفتید وجود من، اون یکی میگه وجود من، همه ادعای مالکیت داشتیم، این وجود همه از آن خودمون میدونستیم. حالا خدا همه وجودها رو جمع کرده، شده وجود منبسط، تعیونها رو پاک کرده، همه تعیونها مردن، تعیونهایی که ادعای مالکیت میکردن حالا دیگه نیستن. حالا خدا میگه این وجود مالکیه، این وجودی که ملکه شما تا حالا ادعا میکردین مالکیه. بعد هم میگه لله الواحد القهار. مرحوم سبزایی تعبیر جالبی داره، میگه این وجود آریه است دست ما، یعنی ملک ما نیست، همونی که خود خدا میگه. پس اگر وجود آریه یه وجود حقیقی نیست، وجود حقیقی در مقابل چی گرفت؟ در مقابل آریه گرفت. ما وجود حقیقی رو در مقابل وجود فلسفی عرفی گرفتیم، در مقابل وجود امکانی گرفتیم، ایشون وجود حقیقی رو در مقابل آریه گرفت، یعنی وجودی که آریه نیست، وجودی که آریه نیست،
این
یعنی واقعا وجود، حقیقتا وجوده.
یعنی آریه یعنی واقعا وجوده ولی آریه
برای ما وجود نیست، برای ما آریه است.
واقعا وجود ولی آریه،
بله واقعا، نه وجود، وجود آریه ایه، چی رو واقعا وجوده،
یعنی
سنخش آریه وجوده، بله سنخش وجوده، ولی وجود حقیقی نیست، یعنی وجود آریه است. من دارم در مقابل آریه میگیرم وجود حقیقی رو، شما دارید خرابش میکنید. نه وجود آریه یعنی دیگه حقیقی نیست، نگید وجود حقیقی است ولی آریه به شما دادیم، اون وجودی که آریه باشه دیگه حقیقی نیست. تو این اطلاق ما، تو این اطلاق ما، بله شما میگید کتاب واقعا کتابه ولی آریه است، پس این وجودم واقعا وجوده ولی آریه است. اون نمیخوام بگم، اصلا ایشون یعنی مرحوم سلفری داره عبارت به این صورت میاره، وجود آریه در مقابل وجود حقیقی قرار میده. بله اینم وجوده حقیقتا به لحاظ عرف یا حقیقتا به لحاظ فیلسوف وجوده، واقعا وجوده، یعنی فیلسوف بهش میگه وجود، عرف هم بهش میگه وجود، ولی از این جهت که آری از حقیقی نیست، نه از این جهت که وجود نیست، که عدم نیست، ماهیت هم نیست، واقعا وجوده، ولی از این جهت که آری از پس حقیقی نیست. ببینید آری در مقابل حقیقی قرار میده، ولی اونم به لحاظ دیگه حقیقیه، وجود منبسط به دیده دیگه حقیقیه، ولی به دیده مرحوم سبزایی دیگه حقیقی نیست بلکه آریه‌ایه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ شما که میگید این وجود حقیقی است درست میگی، به لحاظ عرف حقیقی است، به لحاظ فیلسوف حقیقی است، ولی مرحوم سبزایی میگه حقیقی یعنی غیر آریه، نه حقیقی یعنی اینکه ماهیت نیست، عدم نیست. بله بعضی میگن وجود حقیقیه یعنی عدم نیست، خب درست هم میگه، ولی مرحوم سبزایی یه جور دیگه داره اصطلاح میکنه، میگه که وجود حقیقی یعنی آریه نیست، یه دونه وجود حقیقی بیشتر نداریم. پس توحید وجود حقیقی یعنی توحید وجودی که آریه نیست. پس عبارت اینطور شد: توحید وجود واجب یک، توحید وجود حقیقی دو. هر دو هم یه مطلب رو فهموند، اونتا تعبیر مختلف بود.
از اون وجود منبسط هیچ وقت وجود ازش گرفته نمیشه؟
نه دیگه، وجود منبسط همیشه وجوده، وجودش فقط قدم نمیشه. چه اجتماع ناقض این که محاله. حتی بعد از اینم که همه جهان یعنی تعینات از بین رفتن، این وجود هست. یبقا یبقا وچه رب یبقا وچه رب بک وچه رب باقی میمونه. وچه رب هم این وجوده. وچ یعنی چی؟ یعنی معرف. این وجود منبسط خلق خداست و معرف خداست. آیت دیگه شیء رو با وچهش میشنسید، خدا رو با همین وجود میشنسید. خود خدا رو که نمیشه دید، خود خدا رو که نمیشه یافت کنهشو، از طریق این وجوده رو دارید میشنسیدش. پس این وچه خداست، معرف خداست، این باقی میمونه. بله؟ نه، اون وقتی که هستیم، اون وقتی که هستیم این وچه خداست، این باقی میمونه. پس فقط خدا باقی میمونه و وچه خدا، که وچه خدا همین وجوده. ائمه فرمودن نحنو وچه الله، نحنو اسماء الله. این وجود من بسید هم یه جور میشه اسماء الله.
بعد به نظر عرف این وجود حقیقی هم نیست بودم
زله.
بله زله.
بله، به نظر عرفا وجود حقیقی فقط وجود خداست.
بله.
این زله اون وجوده. زل از بین نمیره، وجود از بین نمیره، زل از بین نمیره. ظلمت ها که تعینات هم از بین میرن. تعیونت یعنی من همین منیت من، همین تعیون من، این از بین میره. ولی وجود من هست، وجود من الان من داریم ادعای مالکیت میکنیم. بله؟ و همین وجود من که زله ملک خداست و زله وجود اون باقی میمونه، ولی وجود حقیقی نیست. وجود حقیقی فقط وجود خداست. بنابر نظر متکلمین فلاسفه عرف این وجود ذلی هم وجود حقیقیه، ولی به نظر عارف این وجود حقیقی ذله، وجود حقیقی نیست.
مثلا روحی شخص مرگ نداره، این چیزی سازگاری داره با این که
بله؟
این که میگم روح انسانی شخص مرگ نداره، این چیزی سازگاری داره با این روایت که میگه همه میمیدن حتی مجرده
مرگ نداره؟ اون یه بحث دیگه است، باید در بارش بحث کنیم.
بحث در مقام نفس
باید بحث کنیم که روح از بین میره یا نه. خود روایات هم میگن شما برای مردن خلق نشدید، برای منتقل شدن خلق شدید.
عقل میگن مجرد مرگ نداره.
جبرئیل هم به قول شما مجرد مرگ نداره، ولی روایات داره که جبرئیل هم میمیره، اسرائیل هم میمیره. این باید توضیح بدیم، در جای خودش باید بیان بشه. حالا برسیم بحث نفس، اونجا مطرحش کنید. پس دو تا تعبیر روشن شد: وجود واجب واحده، این روشنه. وجود حقیقی هم واحده، این هم روشن شد. وجود حقیقی چیه؟ حالا تعبیر سوم: وجود فی نفسه لنفسه به نفسه، این هم واحده. وجود فی نفسه یعنی وجود رابط نباشه، که وجود رابط رو شاید اصلا وجود نگیم. حالا اسمش وجود بذارین، بازم وجود رابطه. لنفسه یعنی جوهری باشد، استقلال داشته باشه، استقلال داشته باشه، متکی به چیزی نباشه. به نفسه یعنی حتی از علت هم صادر نشده باشه. ببینید وجود رابط، وجود عرض، وجودی فی نفسه هست، یعنی رابط نیست، رابطیه. اما لنفسه نیست. وجود جوهر هم فی نفسه و هم لنفسه، یعنی متکی به چیزی نیست. ولی تمام وجودها، چه جوهری چه عرضی، هیچ کدومشون به نفسه نیستند، همشون علت میخواند. تنها وجودی که این ستا در موردش صادقه وجود خداست، که هم فی نفسه، هم لنفسه، هم به نفسه، و این واحده. حالا تعبیر سوم مرحوم سبزوه اینه که وجود فی نفسه لنفسه به نفسه واحده و درست هم هست. وجود فی نفسه واحد نیست، وجود لنفسه هم واحد نیست، ولی اونی که هر سه را جمع کرده باشه، هم فی نفسه رو، هم لنفسه رو، هم به نفسه رو واحد. این سه تا تعبیر مرحوم سبزوه میکنه، هر سه تعبیرش هم یکیه، یعنی مفادش یکیه، ولی با هر تعبیری میخواد یک نکته رو بیان کنه. مثلا در اون وجود حقیقی میخواد بیان کنه که وجود خدا آریه ای نیست. در اون تعبیر سوم میخواد بیان کنه که وجود خدا نه تنها متکی به موضوعی و جوهری نیست، بلکه متکی به فاعل هم نیست. هر کدام از این تعبیرها یک غرضی توش هست، ولی هر سه تعبیر مفادش یکیه. ایشون میفهمد اون چه که ما تا حالا گفتیم بیان توحید واجب الوجود بود، بلکه بیان توحید وجود حقیقی بود و همچنین بیان این بود که وجود فی نفسه لنفسه به نفسه یکیست. تا حالا این بحث داشتیم، حالا الان در این قرار میخوام توحید فاعل رو بیان کنیم. توحید فاعل، فاعل دو تا قسم داره، اینو دقت کنید. فاعل دو قسم. این مطلب تموم شده که تا حالا چی میگفتیم، تا حالا گفتیم چی گفتیم، یه مطلب بود که سه تعبیر بیان شد. حالا میخوام توحید فاعل رو بیان کنیم. فاعل دو قسمه، یه فاعل طبیعی داریم، یه فاعل الهی داریم. فاعل طبیعی به محرک گفته میشه، اونی که فاعل الحرکت بهش میگن طبیعیون، بهش میگن فاعل. پس محرک به نظر طبیعی میشه فاعل، ولی الهی فاعل رو به موجد میگه، یعنی معتل وجود. معتل وجود در نظر الهی فاعله. خب الان ما میخوام بحث کنیم در توحید کدوم فاعل، در توحید معتل وجود، در توحید محرک. محرک فراوانه، این توحید نداره. پس فاعل طبیعی رو نمیخوام بگیم واحده، فاعل الهی رو میخوام بگیم واحده، یعنی معتل وجود واحده. بقیه ایش که معتل وجود نیستن، فاعل وجود فقط خداست. چرا؟ چون وجود ما بسط خدا آفرید، غیر وجود ما بسط ما وجود نداریم. همین وجودیم که زله کار خداست، یعنی در همون ازل، بین ازل تا ابد رو پر کرد. این وجود بین ازل تا ابد رو پر کرد. کارهای جدیدی که خدا انجام میده چیه؟ تعینات رو این وجود میذاره، ولی وجودی که از ازل ساخت، ما امرنا الا واحده کلم البصر، با یک چشم هم زدن همه عالم، همه ازل تا ابد پر وجود شد، وجود آفریده شد. لذا جف القلم به مکان و به ما یکون. منتها بعدن کاری که خدا میکنه که کل یوم نو بفیشن، کارش اینه که هر روز رو انجام بده تعینات ایجاد میکنه، تعینات رو این وجود میندازه، بعدم پاک میکنه. کارش اینه، ولی کارش ایجاد وجود نیست، کارش اعطای وجود نیست، اعطای وجود در ازل کرد. خب دیگه چی واقعی مون که بیاد اعطای وجود کنه؟ دقت کنید، این برای چی این حرف زدن؟ شما میخواد مثلا ایراد کنید وسایط فیض رو چرا ندیده میگی؟ اگر محرک متعدده، موجه وجود هم متعدده. بله محرک اصلی، اصلی خداست، ولی این وسط ها محرک داریم. در موتی هم همین بگو، بگو موتی وجود خداست، این وسط ها موتی وجود داریم. با این بیان که من کردم معلوم شد وسط ها موتی وجود ندارید. این فیض منبسط، این وجود منبسط در ازل آفریده شد. این وسایط فیض همین تعینات رو به اذن الله با این وجود جفت میکنن. پس بنابراین موتی وجود خداست. واسطه هم عطای وجود میکنن به این معنا که تعین میگیرن و بهش وجود میدن، یعنی همون وجودی که خدا داده میدن بهش. پس بنابراین موجد خداست، فاعل وجود، فاعل الهی که معتل وجود فقط یک. الان میخوام اینو ثابت کنیم که معتل وجود یک. وجود بده، یعنی وجود وجود بده، یا این وجود به تعیین بده.
یعنی هر لحظه باید اگه بهش فیض نسلیم معلوم میشه.
یعنی چی؟ چی حل از این چی؟ ببینید خورشید، من مثال حسی بزنم، خورشید داره نور میده، به قول شما هر لحظه داره میده، خداوندم داره وجود میده، هر لحظه وجود میده. اگر اعطای وجود در زمان بود، مثل تنویر خورشید که در زمانه، میگفتیم هر لحظه وجود میده. ولی خداوند که اعطای وجود در زمان نکرده. من بارها این عرض کردم بین ازل و ابد چقدر فاصله است. الان به شما بگیم میگه بی نهایت، ولی در واقع بین ازل و ابد اصلا فاصله نیست، هر دوی نقطن. وقتی زمان بینشون میذاری بی نهایت فاصله میشه. زمانو بردار، ازل به ابد چسبیده، ابد هم به ازل چسبیده، همه ازل تا ابد به صورت یه نقطه پیش خدا حاضره. چون خدا محکوم به زمان نیست، این وجود منبسط محکوم به زمان نیست. لذا شما نمیتونید بگید تدریجا داری میاد. بله به لحاظ زمان تدریجیش میکنید، به لحاظ زمان تدریجیش میکنید، ولی اون تدریجی نیست، وجوده. همون که خود خدا گفته، اگر منظور از این آیه چنانچه آقایون میگن این باشه، و ما امرنا الا واحده کلمه منبسط، یعنی چی؟ یه دونه امر داریم که به یه چشم هم زدن حاصله، نه یه تدریجا میاد. بله تو زمان میندازیش میندازیش، و درست هم میگید تدریجا داری میاد، این وجود تدریجا میاد، ولی به خاطر اینکه تو بستر زمان قرار گرفته. ولی واقعا نه، واقعا نگاه کنید در یه لحظه انجام شد تموم شد. اصلا نمیتونید بگید هی لحظه به لحظه داره عطا میکنه. لحظه به لحظه ای نیست، لحظه به لحظه مورد متن زمانه. حرفتون هم درسته، اون تا وقتی بیان تو متن زمان. اینا دقیقه باید بهش توجه کنید. پس خداوند متل وجوده، شما میگید به اون وجودم لحظه به لحظه وجود میده. نه، حرف درستی میزنید، لحظه به لحظه به من وجود میده، نه به اون وجود. وجود تمام شد، حاصل شد و تمام شد. روشن اومد انشالله. اینا رو همه رو ما با مثال داریم توضیح میدیم، و خدا مثال داره، آیات داره، مثل نداره ولی آیات داره. بله بله، جهلم به تعینات میخوره. یه مسئله هست که من بارهای مسئله رو عرض کردم، یه اشکال خیلی مهمی در مسئله مطرحه که این اشکال رو گفتن، و اونی که بین آیه قرآن و حدیث که از پیغمبر رسیده و ما بهش اطمینان داریم تناقضه، ناسازگاریه. حدیث میگه جف القلم به ما کان و ما یکون، که من اشاره کردم الان. جف القلم یعنی خدا دیگه قلم قضاش و قدرش، قلم قضاش خوش شد، این هر کار میخواست بکنه کرده دیگه، تا قیامت هیچ کاری نداره. لذا یهود میگن ید الله مغلوله، خود دست رو دست گذاشت، کارش رو کرد تموم شد دیگه. یهود اینو میگه، میگه خدا کارش رو تموم شد، درست هم داری میگه، خدا همه کارا رو همون ازل کرد. بعد اون وقت این آیه چی میگه؟ کل یوم و فیشن، یوم هم یعنی نه یعنی روز، یعنی لحظه، هر لحظه خدا فیشن یعنی در کار میکنه. اون چجوریه که خدا دستش رو دست گذاشت؟ جفل قلم بالا به قول یهود دست رو دست گذاشت، اون درست نیست. جفل قلم یعنی همه کارا شد. این کل یوم و فیشن یعنی چی؟ یعنی هر لحظه خود داره کار میکنه دیگه، پس کارش تموم نشده، هنوز داره کار میکنه. جواب اینه، اصل وجود رو عطا کرد، تمام کارم هم وجود بود دیگه، عطا کرد. تعیناتم که اعیان ثابتن، اون رو هم عطا کرد، تموم شد، همه چی تموم شد. این تعیین این ثابت خودش نه، تنزلش، چون این ثابت با وجود منبسط جفت نمیشه. این ثابت هیچ وقت تنزل نمیکنه. این ثابت همیشه ما شمت راحت وجود خارجی، وجود خارجی استشمام نکرده، اون همون سجا خوش محفوظه. تنزلش میاد که میشه تعیون من و شما. خدا این تنزل هر روز و هر لحظه داره با این وجود مواسه جفت میکنه، ترکیب میکنه به ترکیب اتحادی. پس کلو یوم نوافیشن یعنی خداوند در هر روزی مرکب وجود و ماهیته. جفل قلم به ما کنه یکون یعنی همه چی دمشت، همه چی انجام گرفته. منطقه تعبیر جالبی هم دارن، اصل وجود تمام شده، اظهار وجود هر لحظه داره انجام میکنه. این تعبیر قشنگیه، تمام چیزها که میخوان موجود بشن موجودن، خدا دم به دم داره اظهارشون میکنه. الان نوبت من شد، من اظهار کرد، ولی من از ازل تو علم خدا موجود بودم. در عالم عقلم موجود بودم، در عالم درم موجود بودم، حالا خدا میخواد من اینجا ظاهر کنه. این کار جدید خداست، اظهار کار جدیده، ولی اعطای وجود از همون قدیم بوده. پس توجه میکنید که خداوند موتی وجوده، هیچ کی دیگه موتی وجود نیست. با این بیانی که من کردم واسطه در فیض هم داریم، درسته؟ واسطه در فیض داریم، خود همین وجود من واسطه، واسطه در فیضه، من واسطه در فیضن، عقول هم واسطن، نفوس هم واسطن، ولی معنی واسطه در فیض بودن چی؟ یعنی وجود عطا میکنه، یا اون وجود عطا شده رو دارن به این موجود به این تعیون میدن. پس همه چی با این توضیحات که عرض کردیم حل شد، خوب هم حل شد. حالا این که اون چه که ما میگیم همون واقعیت، اینو نمیدونیم، ولی اون چه میفهمیم به این حدی که بیان کردیم و فهمیدیم خوب گفتیم.
یعنی بدون دلیل داریم صحبت
دیگه. من بارها عرض کردم این حرفای عرفا از وحی و اینا گرفته میشه. قطع نظر کنید از وحی، چه فیلسوف، چه عارف، چه متکلم، تعبیر من اینه، تیری رو فرستادن تو تاریکی، گاهی به هدف میخوره، گاهی هم نمیخوره، ولی تی تو تاریکی رفت. اگه از وحی بگذرید، وحی که باشه خب نه دیگه، ما تو روشنی وحی داریم حرف میزنیم، ولی اگر بخوایم خودمون حرف بزنیم، تیریش تو تاریکی فرستادیم، خب به هدف میخوره، گاهی هم نمیخوره. اگر بخواد به هدف بخوره، احتمالش هم خیلی زیاد نیست، به هدف نخوردنش بیشتره. منظور این که خیلی اون حرفی که خودمون میزنیم اطمینانی نیست، ولی این حتما هم باطل نیست، یه وقتی دیدیم واقعا به هدف خورده.
چون داریم از مثال استفاده میکنیم، از دلیل عقل استفاده نمی کنیم دیگه، همینه.
عقل ما داره از مثال استفاده میکنه،
اما اگر نه،
عقل ما داره از مثال استفاده میکنه. خود خدا میگه جهان آیت منه، کل جهان مثال خداست، آیت خداست، و ما باید استفاده کنیم. منتها حالا استفاده ما از مثال ممکنه گاهی خطا پیدا کنه، ولی مثال واقعا ما مثال داره نشون میده حاکیه. ما ممکنه در این حکایت کردن یه چیزای دخالت بدیم که دخالت نداره، لذا احتمال اشتباه است، ولی خود خدا بخواد این مثال و نمونه خودش قرار بده، هیچ اشتباه توش نیست، خوب هم هست. ما داریم مثال قرار میدیم، ما از این مثال استفاده میکنیم، خب استفاده ما ممکن اشتباه باشه. بله، مطالب قویه، عرض کردم فقط برداشت ما یه ذره احتمال اشتباه، ولی ما داریم از چی برداشت میکنیم؟ از آیات الهی داریم برداشت میکنیم، یه جا هم که از وحی داریم برداشت میکنیم، منطور نحوه برداشت ما توش احتمال خطا هست. فقط همین مشکل ما داریم، به مشکل کمی نیست، مشکل بزرگیه، ولی در این حال خیلی هم اینطور نیست که بگیم همه چیزی که میگیم باطله. نه، این اطمینانی نیست، نمیگیم باطله، میگیم اطمینانی نیست.
چیزی که عرفا الان همین محرکه، یعنی تعدیل در محرک هم شرک میدونن اینا.
چرا؟
همین عرفا حتی میگن در محرک هم شما باید مثلا وحدت باید باشه، مثلا هر تأثیر گذاری رو در مثلا به این هم تأثیر میداره، تو میگن نه اینجوری نیست، همون مستقیم حالت خدا.
نه، مستقیم خدا حرکت نمیده، وجود حرکت بله از خداست، وجود حرکت از خداست.
مثلا شرک، این غذا رو خوردی به این سیرم کرد میگه شرک.
نه، ما ببینید، حالا یه خود من روشن کردم مطلب رو، ولی موتی وجودم واسطه داشته باشه مشکلی نداره. چرا؟ چون در طولند، این مهمه ها، در طول باشن شرک نیست. خداوند به این پیغمبر دستور میده که این وجود از من بگیر به اون پایینی بده، این دارن در واقع خدا داره همه کار میکنه، پیغمبر یه واسطه است. پس بنابراین اگر اینا رو در طول قرار بدیم شرک نیست. شرک اینه که من بگم خدا این کار رو میکنه، منم این کار رو دارم میکنم در عرض خدا، این چه شد؟ ولی اگه بگم خدا به من اجازه داد، دستور داد، ماده اصلی به من داد، گفت اینو بده به پایینی، سهم خودتو بردار، به پایینی هم بده. این من که موجود نیست، من موجود نیستم، من عطا میکنم، یعنی از خدا میگیرم، سهم خودم رو بر میدارم، سهم خودم که برداشتم رقیق میشه. وقتی رقیق شد، این وجود رقیق شدن میدم به پایینی که بتونه تحمل کنه. غلیظش رو من بر میدارم که مثلا واسه در فیضم، رقیقش رو میدم به پایینی. مستقیم اگه به پایینی داده بشه، پایینی نمیتونه تحمل کنه. ازا خداوند میده به این واسطه، خدا میده به این واسطه، به واسطه میگه سهم تو بردار بده پایینی، یعنی خالق.
نه اونی که میگن شرویس میگه اگر به واسطه این فرد مثلا بده به اون یکی این شرویس که در تویش باشه
این شکل نیست،
بده به این که این بده به اون، این هم میگن شرویس.
چی؟
مثلا خدا الان یه نفر اینجا هست میخواد یه چیزی بهش بده، به اون دومی هم بده، خدا به واسطه این میده به اون، میگه خب این شرک نیست. ولی اینی که بده به این بگه تو بده به اون، این میگه شرک. همین عرفو این هم میگن شرک. خلاص بده خواره باز خدا داده، ولی مثلا از کانال این یا مثلا دریچه این، خب اون آره باز همون خدا هست.
یعنی خدا اون بالا ریخته لیز خورده از اون بالا آمده به این سومی رسیده، یا این سومی دخالت داره میکنه. بده یعنی چی؟ بده یعنی چی؟ بده به پایین تر از خودت یعنی چی؟ یعنی مستقلا عطا کن؟
یعنی اون چیزی من دادم بده،
اون چی که من دادم تو رو اینطور آفریدم که تو بالا باشی اون پایین. این فیض از بالا میریزه پایین، نه میاد، میریزه پایین. خدا رو میریزه تو واسطه دیگه. تو بدی یعنی مستقلا بری، خب مثلا شد که حتی اگر گرفتی بدون اجازه من بدی، این شرکه. با اجازه من، با تلاش خودت بدی، شرکه. با تلاشی که من به تو دادم بده. همه چی ممتنی میکنی به خدا، هیچ وقت کسی رو این وسط مستقل نمی کنیم، بوی استقلال هم نمیذاریم بیاد. ولی خب بالاخره از این مسیر داریم میره دیگه.
فلسفه داریم میخونیم، بالاخره عرفان نمیخونیم.
فلسفه هم اینا رو قبول داره، فلسفه هم یه افر قبول داره. بله اون وجود منتها وجود منبسط رو نمیگه، وجود منبسط نمیگه، ولی همه رو معتقده که خدا عطا میکنه. اگر از واسطه هم عطا میکنه، میده به این واسطه، از واسطه میرسونه به اینجا. عارفم واسطه رو حذف نمیکنه، منتها واسطه رو وجود حقیقی بهش نمیده، واسطه ها رو همون تعینات میدونه، بالاخره یه جور دخالت میده. هیچکی واسطه رو نفی نمیکنه. خدا جهان رو اینطوری آفریده که با طول فیضش به پایین برسه. خب من یه تیکه رو بخونم که دیگه مثل دو روز قبل نشه، اولا یه ذره از عباره خونده شده باشه. صفحه 150-112 قرارون فی توحید اله العالم، برای این اله عالم، نه واجب الوجود، واجب الوجود گفتیم. اله عالم یعنی فاعل، یعنی مدبر. البراهین سابقه اقامه شدن بر اینکه لا شریک لواجب الوجود در وجوب ذاتی، عبارت عوض میکنه، بلکه لا شریک فل وجود الحقیقی. اینا رو من توضیح دادن دیگه نمیخواد بیان کنم. سوم ایل موجود، این ایل موجود مبتداست، لیس الهو خبره، جمله بر جمله عطف شده. ای الموجود و فی نفسهی لنفسهی به نفسه لیس الهو، اونی که این ستا رو با هم داره فقط خداست. ماهیات میگه وجود به، در پاورقی میگه ماهیات وجود به نفسه ها ندارن. علت میخوان حتی وجود لنفسه ها هم ندارند، اون وجود منبسط وجود لنفسه ها داره. ماهیات وجود لنفسه هم ندارند، وابسته به وجودند. هم احتیاج به حیثیت تغییری دارن، هم احتیاج به حیثیت تحلیلی دارن. چون احتیاج به حیثیت تحلیلی دارن پس به نفسه ها نیستن، چون احتیاج به حیثیت تغییری دارن پس به نفسه ها نیستن، متکیان به اون زمینشون، به اون غیرشون. به ماهیات وجود زمینه میشه، ماهیت به این وجود تکیه میکنه، بعد علت این وجود رو به این ماهیت میده، ماهیت به این یکم تکیه میکنه. ماهیت به نفسه ها نیست، به علت تکیه داره. لنفسه ها نیست، به وجود تکیه داره. بحث جوهر رو نمیگه، جوهر لنفسه ها هست، اما ماهیت چه جوهری چه غیر جوهری نسبت به وجود لنفسه ها نیست، به وجود تکیه داره. یعنی به این زمیمه و به این غیر تکیه میکنه، همونطور که به علت تکیه میکنه. ایشون حتی برای جوهر هم نفسیت قائل نیست، لنفسه ها و به نفسه ها رو هر دور اختصاص میده به خدا. اونی که هیچ علتی نمیخواد، نه علت به انزمام نه علت بدون انزمام، یعنی نه حیثیت تغییری میخواد نه حیثیت تعلیلی، بلکه به حیثیت اطلاقی موجود اون خداست. و الان خب تا حالا بحثمون در اثبات واجب الوجود، و الان نرید و انوبر هند بر این که لا شریک له فل الهیه و الفاعلیت. خب الهیت روشنه، فاعلیت دو معنا داره. کدوم فاعلیت شما اراده کردید؟ میفرماد که ای الفاعل بالمعنى المصطلح للالهیین لیس الله، فاعل به اصطلاح الهیین فقط خداست، نه فاعل به اصطلاح طبیعیین. طبیعیان فاعلشون یعنی محرک، الهیون فاعلشون یعنی مطلق وجود. فاعل به اصطلاح الهی که مطل وجود است فقط خداست. فمهدنا اولا، ایشون میگه که ما اول ثابت میکنیم که فعل واحده، بعدا نتیجه میگیریم که فاعل واحده.
خالقیت و الهیت فرق میکنه.
بله،
خالقیت و الهیت یا مدبریت فرق میکنه. خالق و مدبر چون باید خلق رو باید تدبیر هم کنه، نشون با هم یکی کرده.
چی شده نفهمیدم؟
فاعلیت
خوب.
با تدبیر دو چیزه، وجود میده باید تدبیرش هم میکنه،
تدبیر
یکی گرفتش.
بله، خود شما گفتید که دم به دم خدا وجود عطا میکنه، پس دم به دم داره تدبیر میکنه، دم به دم هم داره فاعل میشه، پس لحظه به لحظه هم فاعل هم مدبر. درست شد دیگه؟ شما میگید الهیت انجام شد تموم شد، فاعلیت داره انجام میشه. نه، هر دوش هست، هم تدبیر داره انجام میشه هم عطای وجود داره انجام میشه، هر دو با هم انجام میشه. فاعلیت و الهیت در اینجا یکیه. خب حالا من این فقط اشاره میکنم، دیگه فکر میکنم نمیتونم از رو تطبیقش کنم. بیان میکنه ایشون که فعل خدا واحده، بعد نتیجه میگیره که فاعل هم باید واحد باشه. یه قانون داریم که اگر فاعل واحد شد آیا فعل واحد میشه یا نه. قاعده الواحد میگه اگه فاعل واحد شد فعل هم واحد. کسانی که قاعده الواحد قبول ندارن میگن فاعل واحده ولی فعل متعدده. عکس این قاعده که فعل واحد بشه، همه گفتن فاعل باید متعدد، این دیگه اختلاف توش نیست. اگر فاعل واحد شد بعضی اجازه دادن فعل متعدد بشه، بعضی میگن فعل واحد، ولی اگر فعل واحد شد همه معتقدن که فاعل باید واحد بشه. اسم اینم میذارن توارد علتین مستقلتین بر فعل واحد محاله، یعنی توارد دو تا فاعل بر یه فعل محاله. فعل اگر واحده فاعل باید یکی باشه. ایشون در این بیان ثابت میکنه که فعل واحده. حالا چطور ثابت میکنه میخونیم انشاءالله. بعد با قانونی که میگه توارد علتین مستقلتین بر فعل واحد محال است، نتیجه میگیره اگه فعل واحده فاعل هم باید واحد باشه. این دلیل ایشونه که دو تا نکته توشه، یکی این که فعل واحد اینو باید ثابت کنی، یکی این که توارد علتین بر معلول واحد باطله. اینم باید توضیح بدیم ولی در جا خود ثابت شده. این دوتا مطلب این شرح توضیح داده بشه، دلیل بر وحدت اله. اشاعره در مورد وجود، اشاعره در مورد وجود میگن فاعل خداست، عرفام در مورد وجود میگن فاعل خداست، اما در چیزهای دیگه بشری ما رو علت نمیدونه.
علت معلولی که مثلا ما میگیم
اصلا
ما
رو علت، حتی منو میگه تو علت این کار به ظاهرم نیستی، دست تو بردی این کار رو انجام بدی، خدا انجام میده، تو خیال کردی تو انجام دادی. حتی منو فاعل مباشرم نمیدونه، فاعل مباشر به اذن الله نمیدونه. اشعری اینطوره میگه فاعل خداست، مستقیم فاعل خداست، تو خیال میکنی فاعلی. اصلا قدرت حادثه رو میگه قدرت حادثه صورت قدرته، ولی هیچ وقت اعمال نمیشه. یعنی آتش و فاعل نمیدونی دیگه؟
بله.
آتش و فاعل نمیدونی هیچ وقت؟
بله. یعنی
علت نمیدونی؟ بله.
این...
نه واسه طولی رو قائل هم نمیتونن قائل نباشند. یعنی تو ظهورات اینا تشکیش قائلن، عرفا تو وجود، تو وجود چیه یکی بیشتر قائل نیستن.
بله.
که تشکیش هم اصلا مطرح نمیشه. بله. ولی تو ظهور تشکیش قائلن. حالا شما میخواد تعبیر به علت رو بگید نباشه، تعبیر به علت نباشه، خب شاید درست تعبیر به علت نکنی،
نمی‌کنن اصلا دیگه، بعدم واقعا نمی‌کنن، نه اصلا اون لفظشو عوض کنن،
ولی تشریح در ظهور رو میگن.
بله.
حکایت‌ها رو میگن، یکی حکایتش واضح‌تره، یکی حکایتش خفی‌تره، این همه رو گفتن، اینا گفته میشه، ولی تعبیر به علت و معلول نکنید ببینید.